بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 2، استاد غنبرزاده، 29 فروردین ماه، صفحه 192.
این بحث رو تموم بشه دیگه، قرار شد صحبت بزنید این تموم
بشه.
سوال هم بپرسید مهم نیست، سوال داده
بفهم. این قاعدگیر از تو تنین چطور زمان صحابه
چیگر دیگه؟ قاعدیت در صحیح یفت رفتی به یفت نداره.
قاعدیت اگر مالا دون
صحیح رو کار من به صحیحی که اوکو بلغود زمانش رو ثابت میکنه.
ممکن کل این قاعدیت جواب ممکن فکر کنید که اینه که کل این قاعدیت
زمان در صحیح موضوع نفو در این قاعده یوزمن به فاصله ای حکمه. اون فرده هر عقدی که صحیحش زمان آور است به هر دلیلی نمیخوام اثبات کنیم. در این قاعده میخوام بگیم اگر چیزی صحیحش زمان آور بود فاسدش هم زمان آور است. این ملاحظه رو میخوام ثابت کنیم. نمیخوام اثبات کنیم که صحیح زمان آور است، هر کجا صحیح زمان آور بود. در عقود معاوضه ای عقود بالعقود میگه صحیح زمان آور، پس ما زمان صحیح و عقود بالعقود ثابت کردیم.
از این فتوای مرحوم شیخ تو بحث سبق فاسد نمیشه فهمید که توجیه مرحوم شیخ انصاری درست بوده؟ من شیخ انصاری گفت قاعده
معید اون توجیه میشه. بله دیگه، این فتوا معید اون توجیه. ولی خب میبینید که اختلاف خودش خلافا لآخر، یعنی خودش هم اینجوری که مثلا همه هم نظر باشن، حالا اونایی که مخالفن میشه و بعدش. بله
شبه سرنوان دو اولش که میگه در نمو لعیت تن مستوفیده زمایرش میشه و بعدم چی میخوره ولی اوهی که
زمیر عمل عامل در این مثال بحث هم مثل مثال سبق کنیم. در مثال سبق اون آقای بازل کیه؟
بازنده.
مانند مستوفی نیست، مستوفی در باب اجاره است. وقتی شما کسی رو اجیر میکنی مستاجر مستوفی اون عمله، چون عمل رو استیفا کرد. نه مستاجر نه اجیر، اون کسی که عمل اجیر رو استیفا کرده صاحبکار بهش میگیم مستاجر. مستاجر عمل رو استیفا میکنه. اما در باب سبق این آقای بازل مثل مستوفی نیست، این چون استیفا نمیکنه عمل و چیزی گیره او نمیاد. به همین خاطر هست که اصلا عقد و سبق و عقد خلاف شرعه.
لعبو
خودش میتونی
این
چون غیبی که اضافه کرده
که این روایات اقدامان ها بله به امرگی و تصفیح قرده و مصادمان فرسنی ها. الان به امرگی زرد قرده که ایش باید باشه تو بشه نیست؟
نه
دوتاست، چون ملازمش وقتی به امرگی این کار انجام بدید یعنی به
قرده
اون کار انجام.
آها اون برشو بگید، ممکنه تحصیل الله قرده من باشه، من بهش نکفته باشم خودش بلند شما اینجا جاروز از من چه بهش پول بدم؟ باید خواست من باشه دیگه،
قرض من بوده ولی بهش نگفتم خودش
خیلی خیلی
قرض من
رو فهمیده. نه قرض به قرض من نفت نمیدونست من میخوام یا نمیخوام، ولی به نفع من بوده این کارش، خونه من رو گرفته جارو زده. تحقیل
قرض رو موری سال من بعد یکی میگیری؟
آره نفع یهود و نفع اوهله دیگه. این که نه باید به درخواست من باشه، من نگفته باشم چه پولی دارم بدم، خودش اومده اینجا جارو زده، باید به درخواست من باشه دیگه. حالا در ضمن یک عقدی یا غیر عقد به حال باید از پاس من نشه گرفت.
پس
من منفعت باید به مالی که من بیار، یعنی به نفع من باشه هم باید به خواست من باشه.
بعد اینا هر دو تا غیر باید باشه، یکی هم باشه که فایده
یکیش نباشه زمان نیست،
دو تاش به همشون باشه.
بله دیگه میگم که اگه من نگفتم حالا بلا به نفع من،
وقتی من
عمرو بکنم ولی ابای منو گرفته پوشویی هم گرفته شسته مثلا اینا، بعد میگم آقا پول بده من گفتم عمرو
باشه ولی منفعت نباشه
میگه نه. آه اگر عمرو باشه ولی منفعت، مثلا من بهش گفتم که فرض کنید که این مسیر رو تا تهران بود و بعد هم طرف هم دوید به من چه مربوطه به من کاری که خدمت به من کرده تو خواست ندوه بهش میگم که اگر بسیاری مثلا فرض کنید که این دیوار رو خراب کن دوباره بساز فرض کنید دیوار رفتی به من نداره منفعتش به من بر نمیگرده خب خواست میکنه خواست نمیکنه من چی کار رو بساز به اون پول بدم
کامل کنن کنم به هم رونه
اگه یه چیزی باشه که به اون برگرده اگه یه چیزی رفتی اونا میدونه که به من من ده فکر میکنه اون میشه باب غرور و فکر میکنه دیوار مثلا خونه منه مثلا یه به این نیت وارد کار میشه اصلا خودش هم میدونه دستر او اصلا رفتی بود نداره رو میخوام بدوم اصلا کاری به اون ندارم من این مثال ها اینجوری نکنید که مثلا یه جای طرف او به قصد این که مثلا منفعتی به ای برسه ولی در واقع نمیرسه اونا رو بذارید کنار رو مسئله ها خواسته پس این کنار میدینه مثلا یه عمل اولی نیست که نفش به این آقا برسه رفتی به این نداره
مثلا
دنیاوی اخروی همیشه یا نفر دنیاوی دنیاوی اخروی چیه دیگه اخروی بگونه باید باشه که یعنی دنیوی باشه ارزش مالی پیدا کنه
به اینکه امر بکنم که برو مثلا مدرسه اینجا رو اینجا جا بزن دنیا تو ثواب
بشه آها اون یه حرف دیگره
در اینکه نه به دنیوی مثلا من ندارم
اگر یه جایی که هیچ ربطی به من پیدا نمی کنه
امر من پیدا نیست
چی؟
امر
نه بعد پول یا کاری ندارم که هم به هر دلیل بعد این که پول باید دادم یا نباید دادم کاری باید ندارم هم به معروف باید هر چی ببینید آره مثلا باید بگونه باشی که عرفن باید بگونه باشی که عرفن مثلا این محسوب بشه دیگه تو حساب کتاب مالی معلوم بگنجه ریا خودش مهمه راست میگی فقط ریا اگر حرمت شرعی داشته باشه اجاره از دیگر باطل ولی زمان دارم که این چیزا میگن ممکنه یه چیزی نفع مادی بر من نداره ولی نفع اخروی داره مثلا حاجم یک کسی دل درد داره بهش میگم که یه قرصی بده یا خب بخور خب اون دل دردش خوب بشه به من چه نفعی میرسه هیچی فقط من ثواب میبرم آیا به خاطر اینکه ثواب میبرم میتونم پول بدم بهش
قاعده نفعی دارد اینجا پیاده میتونه بشه اونجا که ثواب بود
آره تو سر و نفع ضرر رو
بگوشی اگه از شعاره بود
ضرر هم نه دارن ضرر صدق نمی کنه ضرره
این توی ضرر
ممکنه بگیم ضرر ضرر صدق باشی چون
تو توی ضرر باید
یه ضرر صدق نمی کنه
نه صدق نمی کنه چون هم داشتن توی ضرر هم هست یا
نه تحصیل غرض نیست امر و تحصیل غرض باید ضرر باید چیز باشه
این
ظاهر
تفکیشه که میگه نمون برای نفع ضرر بار کرده کجا؟ صدیه 190
تحصیل کرده تر کل عمل و غم نامله تحصیل حد قدم درخنش برای نفع ضرر ولی اگر ما قدم درخنه این موضوعی بقیه همین اون بار باید احترام میدان هست باش گفته احترام نفع ضرر نه این در فرض تحصیل غرض گفته اما در غیرش میاد یا نه ارزم به خدمت شما که در باب ضرر ضرر باید چیز باشه فقط باید مستند به خود اون شخص نباشه یعنی مالش داره تلف میشه بدونی که خودش مقصر باشه در این تلف و اساس این چرا میتونیم بگیم که قاعده ضرر اگر طرف وقت مجانیت نکرده باشه پس ضرر خودش اقدام نکرده مشمول قاعده لازمه قاعده لازمه یک استثناء داره و این که خودش نباید اقدام به ضرر کرده باشه اگر کسی خودش اقدام به ضرر کرده باشه به شارع تقصیر به شارع رفتی نداره قاعده لازمه جایی میگیره که از حکم شارع ضرر بیاد به طرف هم خودش نقشی در این ایفا ضرر نداشته باشه فقط به خاطر حکم شارع خب در اینجا مثلا در باب مسابقه بخوام تطبیق کنیم
چون که به امر
این نبوده و
نبوده بیگه
اینجا امن نیست
بس از نظر من که
طبیعی
یعنی خودش اقدام کرده این ضرر مستند به خود اون مقدمه
یعنی امن نبوده
به نظرم ابهامی توش هست. بریم سراغ عکس. نه یه چیز مونده سمه نهو لا فرق فی ما ذکرنا من از زمان فی الفاسد بین جهل دافع بالفساد و بین علمه. آیا جهل و علم دافع فرق میکنه یا نه؟ ما یک غابز داریم یک دافع. دافع فرض علمش رو مثلا کنیم و فرض جهل. میگم اگر دافع کی میخواست رامز باشه؟ غابز میخواست رامز باشه. در مثال بیگیده یک بازش اگر این آقای دافع نمیدونسته معامله فاسده فکر میکرده معامله صحیحه کاراشو داده خب زمان روشن اگر میدونسته معامله فاسده یعنی تشکیل مال فرض علم من بعد از اینکه معامله کردم با اینکه میدونستم معامله فاسده با این حال کتاب خودم رو به طرف تحویل دادم آیا بازم طرف ضامنه؟ خب در حالت جهل میگم نمیدونستم من فکر کردم اون معامله که بهش دادم ولی بهش نمیدادم اما در حالت علم که میدونم ملک خودم رو به ملک اون نیست چرا بهش دادم تحویل میدم وقتی تحویل دادم دیگه اون آقا ضامن نیست میتونیم یه حرف بزنیم اما شیخ میفهم من فرق نمی کنه در اینجا همون آقا زامنه است من بدونم ندارم چون قبلا این بحثا رو کردیم دیگه من با این که میدونم معامله فاسده اما باز بناهن الان ملکیت میدن نه با امانه که ملک خودم رو دارم در خیر وفاهن به معامله دارم میدونم ولی میدونم معامله فاسده و توجهی به فسادش ندارم من این که میدونم معامله فاسده این کتابو میدن نه از بابا که میدونم معامله فاسده پس این کتاب ملک منه اما با این که ملک منه به اون امانت دست شما اینی حتی رو ندارم که فاسده میگم این حرفا چیه مثلا فاسده بنابرای این که کتاب وفاهل معامله که فروختم باید به شما تحویل بدم به شما میدن ولی این که معامله رو فاسد میدونم پس علا ای حال علم جناب آقای مشتری بایه فرض کنید که باعث امانی بودن ید طرف مقابل نمیشه
تصدیق
مدیانی تو نمیشه نه نیستی من وقا هنده معامله دارم
میدونه
وقا هنده صحبت انجام دادیم دیگه گفتیم اینا نیست به همین دلیل هم است که به اون طرف مقابل هم اجازه تصرف نمیدیم بهش فقط یک فرض اینجا وجود داره ممکنه کم تشکیک میشه همینجا که علم دافع علم داره تو جوه وقت مشتری هم علم داره حالا اینجا قابل وقت مشتری جهل داره اینجا چی؟ این فرض تخصیص شده وقت طرفه میدونیم فاسده با اینها معامله میکنیم خب میگیم زمان یه وقت من میدونم فاسده اون آقا نمیدونه میشه او رو به خیال این که واقعا مالک شد میگیره من بهش خبر ندادم از پس ها اینجا باز رو زامنه در فرض جهل قابض مثال روشنش بحث دوز دوزی رفته عبای کسی رو دوزی در دار میفروشه اون مشتری بیچاره به خیال این که خب این عبا ملک خودش رو میفروشه دیگه مثلا میخواد فروشنده میدونه که این معامله فاسده این اصلا مالک نیستم من دارم بدم حالا اینجا ضامن هستم برای مالک مالک واقعی به هر دلیل اگر این معامله واسه بنده یعنی قابض جاهله به فساد معامله است آیا بازم ضامنه یا ضامن نیست
اونجا نمیدونه
اونجا نمیدونه از اولویتش داده ما روایت که نگو جاریه رو زامنه ولی از اولویتش استفاده کردیم که جاریه زامنه چون بحث زمان جاریه نداشون روایت زمان و قیمت ولد داشت اگر اولویت رو میپذیرفتیم بعد میشد ازش زمان جاریه زامنه علی ای حال منطق ما اون نیست، منطق ما خود علویت دیگه، علویت اصلاح رو واقع جهن داشته باشه، علم داشته باشه، فرق نمی کنه. پس
چه
دولت علم اون چه اهمیتی داره؟ علم من مهمه دیگه. من که مال خودمو دارم میدم، چرا میدم؟ میگم این من دو جوری، یه وقت میگم معامله باطل هیچی، با این که میدونم ملک خودمه، ملک خودم رو الان دارم دست شما قرار میدم. گفتیم نه، واقعیت ماجرای خارجی این گونه نیست. افراد بله معامله فاسد انجام میدن با اینکه میدونن معامله فاسده، ولی احساس مالکیت میکنن و وفاعا به همون عقد فاسد این کار انجام میدن. مثلا فرض کنید که این فروشنده نواله، چیزی که مردم ازش میخرن احساس میکنن مالک شدن، برمیدارن میرن به اون فروشنده به عنوانی که این ملک ایناس به پولش گرفته بهشون میده، ولی این که بدونن این معامله فاسدش هست. پس اون مشکل ال یه نقطه اونجاست، در فرضی که این طرف جاهل باشه مشکل دومی پیدا میشه، اون مسئله غروره، انگار داره فریب میده مشتری رو. واده غرور پیش میاد، غیر از این که اون علم او خودش مشکلی داشت اونو حل کردیم، وقتی او عالم باشد و این جاهل، اینجا مسئله غرور انگار یک جور کلاه برداری از این مشتری هم هست. مثلا کلاهشو برداشتن دزد ضامن هم باشه، چون دزده که پولو به این آقا پس نخواهد داد، بعد هم تازه این کالا تلف شده قیمتش هم باید ببره بده به مالک، یعنی هم ید شلید زمان هم ثمن عجیبش ده. میگیم که نه، اینجا مثلا اطلاقات عدلیت میگیره، حالا که کلاه شما رو تصدیل برداشت، خب برداشت، ولی ید شما نسبت مالک ید زمانه دیگه، عموم عدلیت است. فروشنده دزده، اگر دزده گرفته بود این مشکلی نبود، دزده که نمیشه به این سادگی گرفت، تا مثل که انبالت ندازیدن و توهم و حکومت چیه دیگه؟
یک حاکم
نشون درست، نه یک حاکم چیه؟ آها قاعده غرور قبول نداریم در اینجا قاعده غرور باشه، به من چه مبوده طرف جاهله یا نیست؟ قاعده غرور که این نیست، من ما کتابش فروختم. قاعده غرور میدونی کجاست؟ قاعده غرور به اینکه من شما مهمونی خونه خودم دعوت کنم، بعد پذیرایی کنم از ملک خودت، مثلا از یخچال شما، اینه میگم قاعده غرور. من دارم میخورم به نیت که اومدم مهمونی مارشو اگه بدونم ملک خودم نه اینقدر زیاد میخورم لاحظه
بینه
اون قاعده غرور
اصلا گرده مزرگانش هم میگه طرف میکنم دارم معاملی درست باید میکنم، من این نمیدونه که بعدا اگه این کش بشه که من نوامه هم که داره میگرم
به این معنا از قاعده غروری زمان از شما معنی استقرار زمان میشه، اگه به این معنا از غرور میگید بله، به این معنا از غرور وجود داره، ولی این معنا از غرور فقها طبعا اجماعی است که نافی زمان نیست، یعنی شما هم ضامنی ولی دوباره حق رجوع به اونا رو داری، همین حرفی که ایشون گفت دیگه،
مشکلی با ضامنی بس ترین
کرد بله دیگه، در این غرور به این معنا که مثلا در باب ترتب عیادی داریم که این آقا جاهل باشه، بله مغرور یا جاهل من قدره، ولی خودش ضامنه، یادش زیاد زمان هست. نه اون قاعده غرور، اون مثالی که من زدم زمان تأسیس میشه با قاعده غرور و توهم ان الدافع فی هذه الصوره، توهم این که دافع در این صوره، اینجا مع جهل المشتری قیدش رو می‌خواستم توضیح بدم که در این مع جهل القابض میخوره به اون فرد علم، اون که بین جهل دافع و علمش تفاوتی نیست، یه نکته راجع به علم داره، یه نکته در فرض جهل قابض بهش اضافه میشه و اون مسئله غروره. اگر دافع عالم باشد و قابض جاهل، مسئله غرور مثلا. و توهم ان الدافع فی هذه الصوره هو الذی سلطه علیه، اگر کسی چنین توهم کند که دافع در این صورت که عالم بوده، او خودش اومده این آقای مشتری را مسلط بر این مال کرده، و المفروض ان القابضه جاهل، فرض اینه که خود قابضم که جاهل بیخبر از همه جاست، پس وجهی برای زمان قابض وجود ندارد از این جهت که خود آقای دافع اقدام کرده به اینکه مردم رو بر مال خودش مسلط کرده، برای چی باید ضامن باشه جاهل؟ مدفوعون به اطلاق نص و الفتوا، نص و فتوا اطلاق داره، یعنی هم علالیت که مستند ما بود در زمان اطلاق شامل فرض جهل میشه و هم فتوای آقایون هم تفصیلی بین فرض علم و جهل قابض نداده. ولیسل جاهل و مغرورن لأنه اغنمه علی زمان قاصدن، چرا قادر غرر اینجا پیش نمیاد؟ یه وقت مثال مهمانی دقت کنید، در مثال مهمانی من کالا رو میذارم شما به این نیت خوردی که مجانی خورده باشی، اینجاست که قاعده غرور سدیم. در مثال بیت چرا قاعده غرور سدیم کنیم؟ چون شما اینو به عنوان مجانی که بهت ندادم، اینو بهت دادم از این پول گرفتم، پس شما خودت به عنوان زمان وارد معامل شد. بله مثلا اگر هبه کرده بودم قاعده غرور خوب بود، من به شما گفتم آقا این کتاب نوش جان میل بفرمایید، شما میفتی کتاب خوردید، ظاهر نخواهی بود با اینکه در فرض جهل. چرا؟ اینجا قاعده غرور هست، چون شما وارد تصرف بر کتاب شدی مجانا. اما در به این گونه نیست، در به شما اقدام کردی وارد شدی که ضامن باشی، خودت پذیرفتی، درسته که نمیدونی این آقا مالک یا نیست، اما نرفتی که مجانی باشی کتاب برد، که رفتی که پول ببردازی. نهایتا شما یه عوض المثمر می‌خواستید تعیین کنید، نشده، عوض المثل به جاش می‌پردازید، ولی شما هیچ وقت فکرت این نبود که این کتاب مجانی گیرت میاد. پس قاعده غرور وجود نداره. ولیس الجاهل مغرورن، جاهل در مثال ما مغرور نیست، مورد غرور قرار نگرفته، لانه اقدم علی زمان قاصدن، خودش به قصد زمان وارد معامله شده. این یعنی بله میپذیریم، اگر معامله به این نحو نبود، مثلا به لحاظ مجانی بود، اونجا مثلا غرور بود، تأسیس زمان میشد، زمان به وجود میامد، اما اینجا نه، خودش اقدام بر زمان کرده، حالا نوع زمان عوض شد، او میخواست مسما رو بپردازه، حالا مثل رو میپردازه. واده اقدام زنده شدی در اینجا. خب یه کسی به مرحوم شیخ انصاری بفرمود که اونی که ایشون اقدام برش کرد، از خودش یاد گرفتیم مصطفی، اونی که ایشون اقدام برش کرد اقدام به مسما بود که شارع اون امضا نکرد، اقدام دیگه هم که نکرد جامعه چی باشه؟ خب خود شما این وصفه اصلا انگار نه انگار که مثلا یه کسی اقدامی گفته بود ما بهش اشکالی کرده بودی
اصلا خودشون برای باشه
دلیل ندارم میگم، معرفی بود که در اصل اگه زمان رو بخواد ثابت بشه دلیل میخواد بشه دلیل. ثانیاً من اقدام بر زمان کردم سه جوره، یه وقت مسما بیشتر از مثل بله اقدام شد، یه وقت مسما عین مثل بله، اگه مسما کمتر باشه من اقدام کردم به نصف مثل، چون بیشترش رو اقدام نکردم که سبب. مثلا من اقدام کردم که این کتاب به اندازه 1000 تومان مورد زمان من باشه، حالا شما خود 2 تومان از من کجا اقدام کردم که 2 تومان ضامن باشم؟ پس دست کم اگر میخواید اقدامم بپذیرید بگید اقل الامرین، اینو بگید لااقل، بگید به اندازه ثمن اقدام بر زمان کرده بود، این مقدار رو بگردنش بذارید که اگر مثل با او یکیه یا مثل بیشتره، خب همون ثمن به مقدار ثمن، اگر مثل کمتره اجرت مسما
کلن بگیم مسما بگیم
چی؟ نه نه مسما چه اون که شاره امزا نزده، اون آقا اصلا حقش بیشتر از مثل نیست، برفرم که یاد من زازمان باشه من باید قیمت واقعی رو بپردازم، این که روشن، پس اگر قیمت المثل کمتر بود که بیشتر از او اصلا مستحق نیست، کالاش بیشتر از این نمیارزه، اگر قیمت بیشتر از این بود من بیشتر از مسما قیام نکردم، پس نتیجه این لااقل بگید اقل الامره. این اشکال دوم است، یه اشکال این که شما اساسا ریشه قاعده اقدام زدی با این بیان حلی که من فقط اقدام بر مسما کردم اونم شارع امضا نکرد، با بر زمان دیگری هم که من اقدام نکردم به چه دلیل زمان؟ بله شیخ میتونه چیز دیگری بگه، مثلا بگوید که همون اطلاق نص، مثلا ما دلیلی بر تخصیص علویت نداریم، همون اطلاق نصی که گفته بود و تسلیف و تسلیت و دافع العالم لا یجعلها امانتا مالکیه. این هم قبلا جواب، این بالا اون شبهه اصلی است که باز فرق بین جهل و علم قابض نه جهل نیست، این که آقای دافع عالما داره اینو پرداخت میکنه، این ید او رو ید قابض رو ید امانه قرار نمیده، لانه دفعه علی انه ملک المدفوع الی، این اگر داره میده بنابراین که اون آقا مالکه داره میده، یعنی درسته که میدونه معامله فاسده، ولی بارها گفتیم در معاملات فاسد مردم لغلغ لسان نیستون، واقعا قصد معامله میکنن، سر خمر میخره مسلمان، واقعا احساس میکنه این معامله است، اون فروشنده فکر میکنه پولو داره مالک میشه، اما اینا همشون میدونن اینا صرف بنای طرفینه، اسلام چیزا رو قبول نداره، میدونن مالکیتی در اسلام نیست، اما با این حال فرض میکنن که مالکن و معامله میکنن در معاملات فاسد. بله چی؟ بله اینو، ولی همچین چیزی نیست، اگر این کار کنه که معامله فاسده نمی کنه، اما اول میده بهش چرا معامله کنه؟ لأنهو دفعهو علا انهو ملک المدفوع الی لا انهو امانتون انده، این چون بنا گذاشته که شما مالکی به شما تحویل داد، نه اینکه بنا گذاشته این همه ملک من، نه ملک من در اختیار شما باشه از باب امانت، چی چیزی قصد نکرده، حالا یا امانت یا آریه، امانت وقتی که بخوای حفظ کنی، آریه وقتی بخوای استفاده کنی، ولذا لا یجوز له التصرف فی و الانتفاع به، به همین خاطره که میگم آقا حق تصرف نداره، چرا در معاملات فاسد ولا در فضائل میگیم مشتری حق تصرف نداره، اباحه تصرف نمیاد، اگه یاد باشه در باب معاتات اینو بحث کردیم دیگه، گفتیم اینایی که گفتن اباحه خلاف قاعده است، برای چی اباحه؟ اون معامله که کردن باطل بود، اون قبضی هم که دادن قبض و با هم به معامله بوده، چه اجازه به من در تصرف داده شده؟ او اگر کالا رو من داد چون به گمانه که من مالکم، با این اعتقاد به هم میدیم، برای خاطر من حق تصرف ندارم. و سیعتی تتمت و ذالک فی مسئلت به القاسم و علم المشتری، این مسئله بعدا شیخ بررسی میکنه، از همینجا میتونید این مسئله رو در بیارید که ولذا کسانی که قائل به جواز تصرف شدن، یه جمله فقط میگم، کسانی که در فرض به قاسم و علم المشتری، عرضم به خدمت شما که گفتن قاسم حق تصرف در ثمن داره، بحث تصرف در ثمن، اونا که گفتن قاسب حق تصرف در ثمن داره، در مانه نفی هم باید بپذیرن که این امانته، این دوتا اصلا قابل تفکیک نیست، اگر اباحه تصرف با امانی بودن ید ملازمه، ماها که میگیم ید امانی نیست، اجازه تصرف هم به مشتری نمیدیم، اگر کسی اجازه تصرف به مشتری داد باید ید مشتری رو امانی بدونه، این دوتا با هم تلازم دارن، بالاخره اون آقای دافع یا به عنوانی که ملک شماست به شما تحویل داده، یا با فرض این که ملک خودشه با وجود این به شما داده، اگر با فرض این که ملک خودشه به شما داده، هم دست شما میشه ید امانت هم اباحه تصرف پایده است، اما اگر به عنوان این که ملک شما تحویل داده شد، نه ید شما میشه ید امانت، نه اجازه تصرف پایده است. آریه چی
امانت کافی بود
دیگه، آریه همه استفاده داره، امانت امانت اون که فاسد بود، اون به که فاسد بود، بعد این که ملک خودشه، ملک خودشه به شما میتونه آریه بده، یعنی استفاده اباحه تصرف دوباره عرض کردم که امانت اعم از آریه، امانت ممکنه یه وقت فقط امانت در حفظ باشه، شما حق تصرف نداشته باشی بگی بر من نگه دار، ودیعه مثلا باشه، امانت اعم در واقع یعنی اعم، اتفاقا چون ودیعه اونیست که به قصد حرص میدیم آریه، اونیست که به قصد تب، ولی امانت در هر دوش به کار میره، هم ولیعه امانت هم آریه امانت، کلمه امانت. اما در فارسی که میگیم امانت مرادف ودیعه استراف خیش، مثلا من آریه میدم شاید فارسی هم بگن امانت داد،
فارسی هم
نمیدونم آره، به حال در عربی که حتما ام ودیعه، ولی ودیعه همونیست که به قصد حفظ داده بشه. خب بس این تفاوتی بین علم و جهل، نه علم و جهل دافع نقشی داره، نه علم و جهل غابز نقشی داره، این مسئله داره. خواهد و کل حوفی اصل کلیت المذکوره. و اما عکس ها، بریم سراغ عکسش. آیا بر عکسش میتونیم دلیل بیاریم یا نه؟ قبل از اینکه بگم، اگر شما اون شرط رو یعنی پیش بینی کنیم ببینیم محمود شیخ کجا میرسه، اگر ما در علالیت علالیت ما برعکسی بود، علالیت احترام داره، اگر در اونجا در هر سه یه شرطی به نام عدم اقدام بر مجانیت داشته باشیم که قبلا گفتیم مثلا اقدام برزمان خودش شرط نیست، فقط در واقع از باب عدم المانع، یعنی مانع اصلی اقدام برمجانیت، این عدم شرطه، این مانع است اقدام برمجانیت. پس اگر اقدام برمجانیت رو مانع دانستیم و عدمش رو شرط دانستیم، خود به خود لایلمن باشن میشه دیگه، عقلی که صحیحش لایلمن باشد معنیش این است که ما اقدام کردیم بر مجانیت، پس این مانع وجود دارد، هیچ یک از اون ادله دال بر زمان نخواهد بود، ترشیم می شود که ما دلیل بر زمان نداریم، حکم را عدم زمان می کنیم، دلیل ما بر زمان میشه براءت. این پیشبینی می کنیم از اینکه که محمود شیخ به چند جنبندی باید به اساس اون غیری که پذیرفت، مگر اینکه این غیر رو به علالیت نزنیم، به احترام بزنیم فقط، و هم علالیت مطلق خب دیگه قبلا هم اشاره کردیم این که آیا علالیت مقاید به اقدام باشه، این مشکوکه. اما عکسها و هو انما لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسده و معناها، این عبارت فعلا استدلال نیست، فقط داره مرحوم شیخ جمله را تفسیر میکنه، تطبیق میده هم. معناها ان کل عقد لا یفید صحیحه زمانون، زمانون چیه؟ زمان مورده، کل عقد که لا یفید صحیحه زمان مورده ففاسده لا یفید زمانا، هر عقدی که صحیحش افاده زمان موردش رو ندهد، مورد عقد یعنی مثلا مبیع، هر عقدی که یا در اجاره و مال اجاره، در هر عقدی که صحیحش مفید زمان موردش نباشد، یعنی عوضی وجود نداشته باشه، مثل چی؟ مثل عبدالفره، عبدالعاریه، عبدالبکالت، چی مثل اینجا؟ عبدالره، مثالی که میزنه، این فاسدش هم زمان آور نخواهد. مثلا در باب عبدالره، عبدالره که عوض نداره، من این خودکار رو رهن دادن دست شما، شما میگه قبل تو شما پولی نمیپردازی در مقابل چیزی، ولی نداره، این رهن دادن، اگر فاسد باشه ید شما ید زمان نیست. یا وکالت، من این ماشینم در اختیار شما قرار دادم به اینکه بفروشید، ید شما ید امانت دیگه، در صحیح استعمال اگر عقد وکالت داخل باشه باز هم ید شما ید امانت نخواهد. در مضاربه، من پولی رو به شما دادم مضاربه، خب این دست شما امانته، اگر تو قبل از اینکه ببری تجارت کنی فرض این مال تلف شد، مال من تلف شده، عامل زمان نداره دیگه. حالا اگر مضاربه فاسد شد باز هم عامل یعنی شده زمان نخواهد. و همچنین آریه غیر مضمونه، گفتیم آریه دو جور، آریه ذهب و فضه غیرش، آریه غیر ذهب و فضه، آریه غیر مضمونه است، یکیش همی بود که شرط زمان نکرده باشن، شرط زمان نکرده باشن. البته در خصوص شرط زمان ممکن بود بگیم حتی اگه شرط زمان کرده باشن هم این باز مصداق عقل غیر مضمونه، آره دیگه، بر اساس اون تفسیری که از زمان کرده بودیم هم بلیزا میگه بلل مضمونه، حتی آریه مضمونه هم این باز مصداق این استش که صحیح هولای ازمن، چون عرض احتضای زمان ندار، بناهن علا اندل مراد به افادت سعیل زمان افادت او به نفسه. البته این المزمونه بین لا و عمل خارجن اند که شرط الواقعی فی متنه، اگر با شرط زمان بیاد این مصداق عقد مزمون نیست، همچنان مصداق عقد غیر مزمون و غیر ذالک من العقود لازمته و جایزه. شما میتونید عقد الحبر رو مثال بزنید، صلحی که بدون عوض باشه مثال بزنید و غیر ذالک من العقود. عقد لحن عقد لازمه یا جایز؟ یک طرف لازمه، از طرف راهن لازمه، اما از طرف مرتهن جایز رو میتونه پس بده به نفس. خب سمه نمخت از آزالک عدم زمان العین المستجرت فاسدن. باز قبل از اینکه مرحوم شیخ به استدلال ها به پردازه به تطبیق ها، اون که معنای قاعده بود فهمیدیم، عکسش شاید هم فهمیده بودیم مثلا تکرارش، تطبیقاتش تو تطبیقات اشکالاتی وارد شده. یکی از اشکالات تو عین مستجره است. عقد الاجاره عقدیست که صحیح زمان آوره یا نیست؟ نسبت به منفعت که حتما زمان آورش چون عوض داره، اما نسبت به عین، عین که توش عوض نداره، من در مقابل عین که پول اون مجانی مفتی امانت دست منه، منفعت رو دارم پول میپردازم.
تابع
انتقال منفعت چی؟ عین تابع انتقال منفعت، و اول من در مقابل عین پولی پرداخت نمی کنم اصلا، بیاله منم یاد امانت تلف هم بشه ضامنم نیستم. ثم ان مقتضا ذلك، مقتضای قاعده عدم و زمان العین المستجره فاسدن، اون عینی که به اجاره فاسده در اختیار من قرار گرفته باشه نباید مورد زمان باشه، چون اجاره صحیح نسبت به عین زمان ندارد، پس نسبت فاسدش هم نباید نسبت به عین زمان داشته باشه. لان صحیح الاجاره غیر مفید لزمان ها، اجاره صحیح افاده زمان عین ندارد. بله افاده زمان منفعت دارد، چون عوض میگیره دیگه در مقابل منفعت. کما صرح این مقتضی قاعده اینه، کما صرح به حیف القواعد و تحریر و حکی عنه تذکره، یعنی همه اینا کتاب علامه است و اطلاع الباقی ابن حمزه در وسیله محقق در شرایع شهیدین در لومه، الا ان صریح الریاض الحکم بالزمان، صاحب الریاض این رو مثلا به قاعده ندونسته و گفته که در اگر اجاره فاسد بود اون عین مستأجر مورد زمانه. خب مگه این قاعده رو شما قبول ندارید که کل عقد لا یزمن به صحیحه لا یزمن، اجاره اگر صحیح بود یاد من زمان نداشت، حالا فاسده چرا یاد من یاد زمان باشه؟ ریاض این چنین حکم میکنه. و حکافی ها ان بعضن، آقای ریاض از بعضی یعنی از یک نفری ادعا کرده است، نسبته الی مفهوم من کلمات الاصحاب، یه جور ادعا اجماع، مثلا اینو ما از کلمات اصحاب میفهمیم که عین مستأجره در اجاره فاسده مورد زمانه. این چجوری جور در میاد؟ با این قاعده نمیسازه. و ظاهر ان المحکیه ان، اون بعض رو میگه پیدا کنیم، هو محقق اردبیلی در مجموع الفائده است، یعنی محقق اردبیلی در مجموع الفائده گفته اینو مثلا از کلام اصحاب چنین میفهمیم، خب یعنی جور در نمیاد با قاعده. و ما ابعد ما بینه و بین ما عن جامع المقاصد حیث قال فی باب الغصب، چقدر فاصله است بین این حرفی که مثلا آقای ریاض از معاقه عدبیدی نهام کرده بین اون چی که از جامع المقاصد نهام شده. جامع المقاصد چی گفته؟ در باب غصب، ان الذي يلوح من كلامهم هو عدم زمان العين المستاجره فاسدا باستيفاء المنفعه. يلوح من كلامهم هم نوعی ادعای اجماع، درسته؟ این کلامهم یعنی کلام اصحاب دیگه، آنچه که از کلام اصحاب فهمیده میشه بس عدم زمان عین مستاجره فاسدا باستيفاء المنفعه، اون با سببیته، یعنی به این که طرف بگیره و منفعت استیفا کنه، با استیفا منفعت این به زمان در نمیاد. اون داره اجماع میکنه که از کلمات اصحاب میفهمیم این مورد زمان هست. این داره اجماع میکنه که نه زمان میفهمیم که این مورد زمان نیست. باز اگر فقط نظر خودشون بود بودیم با هم مخالفن. هر دو هم میگه این که یلوه من کلمه هم میگه المفهوم من کلام. بعد خدا آقای جامل مواسط نظر میده والذی ینسا و علیه نظر هو زمان. میگه من البته شخصا مخالفم ولی ظاهر اصحاب اینه که اینا غالب عدم زمان. چرا لعن تصرف فیها حرام و لعنه غصبون، به خاطر اینکه تصرف در اینجا حرام، در این مال به خاطر این غصب. وقتی اجاره فاسد شد مال مردم دیگه لایه حل مال امره میگیردش به تصرف غصبی غاصبانه است. فای از مونو وقتی غصب شد خب مورد زمان باید باشه. ثم قال الا ان کون الاجاره الفاسده لا یلزم
منفعت.
چی؟
اینو تصرف
قضیه نکنه برای تصرف منفعت، در اینم تصرف کنم دیگه، نمیشه که منفعت
دیگه اینم
ضامن خلاص. اینو میگه ضامن به چی میگه؟ نه عدم زمان عین المستجره، بحث زمان عین منفعت که معلوم مورد زمانه، هیچ که نگفته منفعت زمان نداره. ثم قال بعد اینو گفته، گفته اگر چه این به حکم غصب است، جامع مقاصد رو ببینید و باید بگیم زمانه، اما چه کنیم که یک قاعده ای فقها دارن به نام کل عمل لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، بعد اون قاعده باید حکم عدم زمان کنیم. الا ان کون الاجاره الفاسده لا یزمن بها کما لا یزمن به صحیح ها منافع لزاده. چه کنیم که این قاعده منافات داره با زمان و ما مجبوریم مثلا به خاطر این قاعده کوتاه بیاییم. فیقال انه دخل علی عدم الزمان، این دخل یعنی ایشون هم جامع المقاصد هم مدرک این قاعده رو قاعده اقدام میکنه. گفتم که این قاعده اقدام از شیخ شروع شده و خیلی ها تکرارش کردن. فیقال انه دخل علی عدم الزمان به هذا الاستیلا، ایشون داخل بر عدم الزمان شده، چون در باب اجاره داخل شد که اینو دیگه ضامن نباشه.
اینم کی؟
مستأجر. و این لم یکن مستحقن، اگرچه حق نداره ولی به حال اقدام بر عدم الزمان کرده. بلعقل براعت و ذمت من الزمان، شکم که بکنیم اصل براعت ذمت زمان است، فلا تکون العین به ذلک مضمونه. پس این به سبب استیلا در عقد فاسد نباید مورد زمان باشه. ولولا ذلک لکان المرتهن ضامنا، اگر در باب اجاره نگیم که این مورد زمان نیست، مجبوریم در رهنم همه حرف رو بزنیم. اگر شما این مستأجره رو گفتید زمانه، خب در رهنم بگید پس در رهن فاسد این مال مرهون مورد زمانه، چون فرقی ندارن با هم، هر دو اقدام به عدم الزمانه. اگر شما قاعده کل مال لا یزمن رو قبول داری، عقد اجاره و رهن چه فرقی با هم دارن؟ نباید تفصیل بگید، در حالی که مثلا اون اجماعی است که ضامن نیست. ولولا ذلک، یعنی اگر ما حکم به عدم زمان در اجاره نکنیم، باید بگیم در رهنم زمان هست، لکان المرتهن و ضامنا معرفت آدر رهن لعل استیلاء او به غیر حق و هو باطل. به خاطر اینکه استیلاء مرتهن در رهن اگر رهن فاسد باشه، خب استیلاء مرتهن به غیر حق هست، در حالی که باطل هازا باطل، یعنی زمان مرتهن قطعا غلطه، پس در باب اجاره هم باید بگیم که این زمان ندارد به خاطر این قاعده. غلط این بود که اون آقا گفته مفهوم از کلمات اصحاب زمانه، این آقا گفته عدم زمانه، بعد تصریح میکنه اصلا قاعده اختزاش اینه و اجا در نهر چه کنیم، از باب ناچاری باید بگیم عدم زمان.
حالا ذالک
یعنی عدم زمان، نه زمان، زمان العین،
نه عدم زمان،
آه بله لولا، لولا میشه ذالک میشه زمان.
آه